أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله بحث در صلاة تراویح بود. دیروز اشاره کردیم که معنای تراویح لما سمیت صلاة التراویح به تراویح، اشاره کردیم که لغت نویسان دارن برای استراحت هر مصلی بعد اربع رکعات، و دیروز روایاتی را که از ائمه اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین در رابطه با نافله شهر رمضان بود عرض کردیم و گفتیم نافله شهر رمضان امریز اتفاقی بین شیعه و سنی. ما گفتیم مجموعاً 8 روایت پیدا کردیم از ائمه علیهم السلام در مشروعیت نافله ماه رمضان. این روایات بر چند دسته بود. یک دسته ثابت کردند که آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اهتمام داشتند بر نوافل شهر رمضان، اضافه از نوافلی که در ایام سال می‌خواندن در ماه رمضان، هر رکعه هر شبی 20 رکعت، 8 رکعت بعد از نماز مغرب و 12 رکعت بعد از نماز عشا می‌خواندن. روایتی از نبی مکرم که وقتی نماز نافله شهر رمضان را می‌خواندند، مردم آمدند پشت سر حضرت اقتدا کردند. حضرت فرمود که وَعْلَمُوا أَنْ لَا جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ، در هیچ نماز نافله جماعت صحیح نیست. فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على عياله. این رو هم نقل کردیم از تهذیب جلد 3 صفحه 64. و نماز امیرالمؤمنین بود دسته دوم، که حضرت در اواخر عمرشون 1000 رکعت نماز می‌خواندند. و روایت هم گفتیم موثقه هست و معتبر در تهذیب جلد 3 صفحه 63 حدیث 18. ائمه علیهم السلام اهتمام ویژه‌ای داشتن به نافله شهر رمضان که راوی میگه سوال کردم که ابن رسول الله چیکار کنیم؟ حضرت فرمود هر شب 20 رکعت نماز بخوانید، در دهه سوم هر شب 100 رکعت. ابو بصیر میگه یا ابن رسول الله ما نمیتونیم ایستاده بخوانیم. حضرت فرمود نشسته بخوانیم. گفت اگر نشسته هم نتونستیم بخوانیم، به مشکل برخوردیم، حضرت فرمود فصل و انت مستلق علی فراشک، در حالی که تو رخت خواب دراز کشیده ای نافله ماه رمضانت را بخوان. روایت صحیحه، جلد 3 تهذیب 64 حدیث 19. این خلاصه بحث دیروز ما بود. اما بحث امروز ما روایات ائمه علیهم السلام در حرمت صلاة تراویح، حرمت اقامه نماز جماعتن در ماه رمضان نافله. اولین روایتی که در اینجا هست مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 3 صفحه 69 حدیث 29 نقل می کند، فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم میگه سوال کردیم از امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما عن الصلاة فی رمضان نافلتن باللیل جماعتن. این را ازدان دقت کنن، این دیگه ربطی به نهج البلاغه نداره، حالا روایت نهج البلاغه را میخوانیم. میگه یا ابن رسول الله میشه نماز نافله ماه رمضان را به جماعت خواند یا خیر؟ حضرت فرمودن، میگه هم امام باقر این رو فرمود هم امام صادق، فقالا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا صلى العشاء الاخره، عشاء الاخره نماز عشای ماست، فخرج فی اول لیلة فی شهر رمضان لیسلی کما کان یسلی. یکی از شبهای ماه رمضان آمد مسجد همانند شبهای گذشته نماز بخواند. فاستف الناس خلفه، مردم پشت سر پیغمبر صف کشیدن. فهرب منهم الی بیته، پیغمبر از این کار مردم ناراحت شد و فرار کرد رفت منزلشون. حالا واژه هرب یعنی با عجله رفت خانه. و ترکهم ففعلوا ذلک ثلاث لیال، سه شب به این منوال گذشت. نبی مکرم آمد نماز بخواند نافله ماه رمضان و مردم پشت سرش صف کشیدن، اقتدا کردن، نبی مکرم مردم رو ترک کرد و رفت منزلشون. بعد فقام فی الیوم الرابع، روز چهارم نبی مکرم آمد علی منبره، بالای منبر رفت، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس، مردم ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان النافلة فی جماعت بدعه، مردم این رو بدانید در ماه رمضان نافله ماه رمضان به جماعت خواندن بدعته، و صلات الضحا بدعه، نماز ضحا بدعت. صلات الضحا یک داستان مفصلی دارد. صلات الضحا عبارت از بعد از طلوع آفتاب تا مثلا ساعت 9:30 نافله خواندن، نماز خواندن. ما روایات متعدد داریم از ائمه علیهم السلام، از نبی مکرم، فقهای ما هم اتفاق نظر دارند در این زمینه. نماز خواندن در بین طلوع آفتاب و ظهر کراهت دارد، نه حرمت. حتی بعضی از به قصد ورود هم بخواند حرام هست، ولی آقایان اهل سنت تقریبا اکثریتشون بر این عقیده هستن مستحب به انسان بعد از طلوع آفتاب تا حدود ساعت 9:30 هم خلاصه یک چند رکعت نماز نافله بخواند. البته عمر از این نهی کرد. عمر یکی از مواردی که نهی کرد صلات الضحا بوده، ولی بعضی از فقها قائل به استحباب او هستن، بعضی از فقهای اهل سنت هم قائل به حرمت هستن. حالا کاری ما با او نداریم، ولی نافله به نام نافله ضحا نداریم. نافله شب داریم، نافله ماه رمضان داریم، نافله صبح و ظهر و مغرب و عشا داریم، ولی نافله چاشت نداریم. این بدعته. و حتی آنچه که ذهنم هست، مرحوم علامه هلی در تذکره ادعای اجماع می کند از اهل سنت که اجماع دارن بر مشروعیت نافله ضحا، نافله چاشت. حضرت فرمود صلات الضحا بدعتون، الا فلا تجتمعوا لیلا فی شهر رمضان لصلات اللیل، در هیچ شبی از شبهای ماه رمضان جمع نشوید برای نافله، نافله ماه رمضان را به جماعت نخوانید. ولا تصلوا صلات الضحا فإن ذلك معصية، نافله ماه رمضان را به جماعت خواندن گناه، معصیت. الا و ان کل بدعت ضلاله و کل ضلاله سبیلها الى النار، هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی سر از آتش جهنم در میاره. ثم نزل، از منبر حضرت آمد پایین و فرمود قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعه. انسان عمل کوچیکی کمی انجام بدهد ولی مطابق شرع باشد بهتر از اعمال زیادی که بدعت باشد. این سند هم صحیحه، سندش اینه، حسین ابن سعید اهوازی است، وثاقتش اجماعی است. حماد ابن عیسی جزء اصحاب اجماع است. حریز ابن عثمان وثاقتش اجماعی است. زراره و محمد ابن مسلم و فضیل ابن یسار، این سه بزرگوار هر زد اصحاب اجماع هستند. یعنی میشه گفت صحیحه اعلایی روایت، یعنی یک سرگردن هم از دیگر صحیحه ها بالاتره. در اینجا نبی مکرم چند تا مسئله را مطرح میکنه. یک، نهی از نماز تراویح. دو، تصریح بر اینکه گناه معصیت. سه، اینکه کل بدعت زلاله و کل زلالت سبیلها الى النار. چهار، قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعه. یعنی دیگه میگن در خانه کس است، یک حرف که هیچی، چهار حرف هم بس است. حالا کسی گوش شنوا نداشته باشد دیگه خلاصه پیغمبر اکرم گناهی ندارد. این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 3 صفحه 69 حدیث 29، شیخ صدوق در من لا یحضر جلد 2 صفحه 137، شیخ حر عاملی در وسائل جلد 8 صفحه 45 حدیث 162، یعنی 1062 نقل میکنه. بله، این یک روایت که اگر ما در این باب نداشتیم جز همین یک روایت برای ما کافی است، و روایت هم از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. نکته دیگری که اینجا من عرض کنم عزیزان یه مقدار دقت داشته باشن، یکی از اتهاماتی که به شیعه میزنند به ویژه تو همین ماهواره هایی که وهابی ها جدیدن راه انداختن به نام ماهواره نور که با مدیریت آقای هاشمی خودش فارغ التحصیل دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاضه، ما همین پریشب باشون تلفنی صحبت میکردیم، خودش اعتراف کرد که من فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض هستم، همون دانشگاهی که دکتر عصام العماد اونجا درس خوانده. اینا ما نمیدونستیم، اینم از عنایات خودشون اعتراف کرد. یکی از چیزهایی که الان خیلی مانور میدن روی این قضیه این که شیعه روایات مسند ندارد، تمام روایات شیعه مرسله، از امام صادق نقل میکنن، از امام باقر نقل میکنن یا از دیگر ائمه نقل میکنن، و کتاب کافی روایتی از پیغمبر نداره. حتی همین حدود یک ماه نیم قبل بود، همین خود هاشمی مدیر شبکه نور، چرت بعضی میگن شبکه ظلمت، من بنای اهانت نداریم ما به اینها، ما همون تعبیری که خودشون دارن نقده هامون رو میکنیم بدون هیچ گونه جسارتی. ایشون برگشت گفت که من کتاب کافی، اصول کافی جلد اول رو خودم ورق زدم، یک روایت از پیغمبر پیدا نکردم، یک روایت. طبعا من گفتم که آقای هاشمی شما جواب کلینی رو قیامت چه داری بدی؟ جواب شیعه رو چه داری بگی؟ گفت مگر چند تا روایت داره از پیغمبر؟ گفتم جلد اول اصول کافی 500 تا روایت عن النبی قال النبی عن رسول الله عن النبی دارد، فقط جلد اول کافی 500 روایت از پیغمبر داره. گفتم اضافه بر این امام صادق میگه هر روایتی که من برای شما نقل میکنم روایت من از پدرم از پدرش از جدش علی عن النبی، میگه سند ما اینه، بنابراین تمام روایات امام صادق چه سند را ذکر بکنن چه ذکر نکنن از نبی مکرم است. گفتم شما یک شب میاد تو ماهواره میگید ایها الناس من امشب هر روایتی که میخوام بخونم از صحیح بخاریه، شروع میکنی 200 تا روایت میخونی. خب یک کسی بیاد مثلا وسط صحبت شما ای بابا هاشمی داره همش بدون مدرک حرف میزنه، این روایت از کجا بوده؟ ولی اگر اول صحبت شما را داشته باشه میگه آقا من امشب هر روایتی میخوام بخونم از صحیح بخاری فقط میخونم. امام صادق سلام الله علیه به این شکل میگه هر روایتی من برای شما نقل میکنم کلما حدثتکم بحدیث فقد حدثنی به ابی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا این رو عزیزان داشته باشن، ما این روایاتی که ائمه علیهم السلام نقل میکنن چه سند ذکر بشود چه سند ذکر نشود، سند ائمه علیهم السلام سلسله سند نوریه است، سلسله سند ذهبیه است از آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این رو عزیزان دقت داشته باشن. من تو ذهنم هست مرحوم آقای بروجرده رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامع الاحادیث در همین باب احادیث ائمه از احادیث جدشون هست، اگر اشتباه نکنم حدود نزدیک 70 روایت با تعابیر مختلف نقل می کند از امام باقر، امام صادق، دیگر ائمه که روایات ما سندش به نبی مکرم می رسند. ولذا اگر اینجا هم سند ذکر نمیشه این به خاطر این هست که در اصلا 70 روایت، نه در روایت 70 بار پیغمبر گفتن که روایات ما به پیغمبر میرسه. این یک نکته. نکته دیگر، ما در بعضی از موارد داریم که ائمه علیهم السلام تصریح دارن به سند. شما مثلا وسائل رو نگاه کنید، من احساس میکنم شاید در کل وسائل مثلا نزدیک 1000 تا روایت داشته باشید سند ذکر شده. قال صادق علیه السلام حدثنی ابی ابو جعفر، قال حدثنی ابی علی ابن الحسین، قال حدثنی جدی الحسین ابن علی، قال حدثنی ابی علی ابن ابی طالب عن النبی. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در فقهشون یک قاعده کلی دارن، میگه در هر کجا افرادی از اهل سنت می آمدن خدمت امام صادق امام باقر، روایتی رو میخواستن ائمه برای اینها نقل کنن، چون اینها برای ائمه یا امام صادق به عنوان امام معصوم که قولش حجت هست قبول نداشتن، به عنوان یک راوی قبول میکردن. هم سطح ابو حنیفه و مالک و شافعی، اونا اگر روایتی محسن از پیغمبر نقل کنن اگر ابو حنیفه سند خودش رو بیان نمی کرد مردم از او قبول نمی کردن. ابو حنیفه باید سندش رو می رسان تا نبی مکرم. آقا امام صادق سلام الله علیه برای این که این راوی سنیست و قول امام صادق را به عنوان قول معصوم و قول حجت قبول ندارد، به عنوان یک راوی ثقه قبول دارد، سند رو تا نبی مکرم ذکر می کنه. آی بروزده می فرماید در هر سندی دیدید که سند از زبان امام صادق تا پیغمبر ذکر شده، این قرینه ایست که این راوی این سائل از اهل سنته. این نکته هم در ذکر مبارک آقایان باشه. روایت دوم، روایت موثقه هست، سندش بین شکلی است. شیخ طوسی داره که ان علی ابن حسن ابن فضال، ولی ابن حسن ابن فضال از استوانه های فتحی هاست، ان احمد ابن حسن، ان عمر ابن سعد مدائنی، مصدق ابن صدقه، این هم باز مصدق ابن صدقه هم باز فتحی هست، عمار ابن موسای ساباتی باز فتحی هست. خلاصه کلهم ملاقلی، اینها سند عمدتاً از فتحی هاست، ولی فتحی هایی که ثقه هستند. در میان مذاهب فاسده مثل ناووسی ها، نمیدونم کیسانی ها، زیدی ها، اسماعیلی ها، واقفی ها، در میان مذاهب فاسد نزدیکترین مذهب به شیعه امامیه فتحی ها هستند، چون فتحی ها معتقد به امامت ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین تا آقا ولی عصر هستند، یعنی تمام ائمه شیعه را قبول دارند، با این تفاوت اینا 13 امامی هستند، یعنی معتقد به امامت عبدالله افتح فرزند امام صادق سلام الله علیه هستند. این هم میگن شنیده بودن که فرمود که ان الامامت فی الاکبر من ولد امام یا فی الاکبر من ولد الامام، روی این جهت عبدالله یفتم 70 روز بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفت. اینا غالبا هم متوجه شدن که اشتباه کردن، منصرف شدن و برگشتن و توبه کردن. شاید من میتونم ادعا کنم در اوائل غیبت صغرا یک نفر فتحی مذهب تو جامعه شیعه ما نداشتیم. اینا دیگه تا حدود تقریبا یک نزدیک 100 سال 100 خورده ای سال بودن و متوجه اشتباهشون شدن و برگشتن و این مذهب کلن منقرض شد و رفت. علی ای حال فتحی ها از مذاهب فاسده ای هست که خیلی به شیعه عقیدتا نزدیک هستند. علی ای حال روایت موثقه هست، روایت موثقه هم فقهای ما قبول دارن. برای شما عرض کنم عمار ابن موسی ساباتی از امام صادق سلام الله علیه میگه سألته عن الصلاة فی رمضان فی المساجد قال لما قدم امیر المؤمنین علیه السلام الکوفه، امیر المؤمنین وارد کوفه شد، در مسیرشون به کجا؟ به جنگ جمل وارد کوفه شد. امر الحسن ابن علی ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعتن، فرمود حسن جان برو در میان مردم اعلام کن ماه رمضان در مسجد کسی حق خواندن صلات تراویح ندارد، نافله شهر رمضان به صورت جماعت صحیح نیست. فلما سمع الناس مقالة الحسن ابن علی صاحوا وا امراه وا امراه، حالا به قول مردم یعنی چیچه باقالا بیار خر بار کن یا خر بیار باقالا بار کن، مردم داد زدن وا سنت امرا وا سنت امرا، علی آمده میخواد سنت جناب عمر رو از بین ببرد. فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین سلام الله علیهما قال ما هذا الصوت، این جیغ دادها چی بود، این شعارها چی بود مردم میدادن. فقال یا امیر المؤمنین الناس یسیحون و امرا و امرا، مردم داد میزنن ای وای عمر ای وای عمر. حالا دیگه چه قضیه ایست؟ فقال امیر المؤمنین سلام الله علیه قل لهم صد بگو به نماز رو بخوانید دل کنید. ببینید این اوج مظلومیت علیست که میاد امر میکنه، حالا نه به عنوان امام منصوب پیغمبر، نه به عنوان خلیفه منصوب من قبل الله، حداقل به عنوان یک امامی که مردم خودشون اومدن انتخاب کردن. وقتی عمر به عنوان خلیفه منصوب میاد صراحتن میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، دوتا متعه بود زمان پیغمبر حلال بود من حرامش می کنم، یک نفر صدا نزد وا سنتا رسول الله، ببینید یک نفر صدا نکرد و ده ها قضایای دیگر. عثمان میاد نماز شکسته سفر رو بر می دارد، یک نفر صدا نمی زند وا سنتا رسول الله وا سنتا رسول الله، یک نفر صدا نمی کنه، بلکه به عنوان یک امر لازم و امر حتمی این رو مردم قبول میکنن. ولی میاد نوبت به علی میرسد و سنت عمرا. این اوج مظلومیت علی است. حالا آقایان چه جوابی دارن ما نمیدانیم. حالا به قول معروف یک بام دو هوا، وقتی میگم آقا عمر میاد سنت پیغمبر رو تغییر میدیم، آقا خود پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. علی علیه السلام جز خلفای راشدین نبوده حتما. یا وقتی مردم در برابر ابوبکر قیام میکنن، قیامم به این معنا میگن ما زکات به ابوبکر نمیدهیم، مردم میشن مرتد، بیدین، لامذهب، مهدور الدم، همشون باید قتل عام بشن، یه برچسب به ارتدادم بزنن، حتی خالد ابن ولیدم بیاد نماینده پیغمبر مالک ابن نویره را بکشه و با زنشم زنا بکنه. جناب ابوبکر میگه نه، این نه خالد اول فخته، این مخالفین با آقای ابوبکر. ولی در برابر مخالفین علی، جنگ جمل آتش شعله‌ور میشه، 30,000 انسان از طرفین کشته میشه، 18 ماه جنگ صفین 110,000 کشته میشه. نه آقا، معاویه کان مجتهدن فجتهد فاخته فله اجر واحد، یعنی 100,000 انسان کشته میشه، معاویه چی اجرم داره، تازه پاداش هم داره. 30,000 انسان در جنگ جمل کشته می شود، تازه آقای طلحه و زبیر و خانم عایشه و ام المؤمنین اجر واحدم دارن. ولی در برابر ابوبکر نه، کلهم مرتد. خود ابوبکر هم میگه اینها نماز می خوانن، روزه می گیرن، حج می رن، ولی زکات نمی خوان بدن. نمیگن ما منکر زکات هستیم، ما برچسب انکار ضرورت دین بزنیم. شما دید عبارت صحیح بخاری اینه، اینها نماز میخوانن، روزه میگیرن، ولی زکات نمیدهند. خود ابن کثیر دمشقی هم صراحت داره، گفتن آقا ما به ابوبکر زکات نمیدیم، نمیگن ما زکات نمیدیم. ولی این آقایان باید برچسب ارتداد خورده بشه، محدور الدم، و حتی اینها را اسیر کنن، تو زندان هم نگه دارن به عنوان اسرای. برای شما عرض کنم جنگی که عمر آمد اسرای مال همون بستگان مالک ابن نویر را آزاد کرد. حالا اینجا هم میاد وقتی امیرالمؤمنین میگین نماز چنین چنان هست با سنت عمر، مرحوم شیخ طوسی نسبت به این عبارت امیرالمؤمنین که میگه قل لهم صلوا، بگه شاید بعضی ها استفاده کنن که خب امیرالمؤمنین خودش گفته که برید نماز تراویح بخوانید، این دلیلی بر مشروعیت تراویح دیگه. شیخ طوسی میگه فکان امیرالمؤمنین علیه السلام لما انکر الاجتماع، امیرالمؤمنین نماز جماعت رو بر اینها انکار کرد، نه نافله را. نگاشن دقت کنن آقایان، یک دفعه از همین عبارت فردا مشکل درست نشه برای ما. امیرالمؤمنین میگه لا صلوا نافله شهر رمضان جماعتن، جماعت رو علی انکار کرده نه اصل نماز را. ولم ينکر نفس الصلات، خود نافله ماه رمضان رو امیرالمؤمنین انکار نکرده. در فلم ما رعا ان الامر یفسد علی و یفتتن الناس، دید که اگر پافشاری کند علی علیه السلام و بگه آقا نافله ماه رمضان رو به جماعت نخوانید، یک دست فساد میکنن، فتنه میکنن، همین باعث میشه درگیری میان مسلمان ها ایجاد بشه. ولذا امیرالمؤمنین الاهم فالاهم میکنه، میگه اگر یک نماز مستحبی را به جماعت خواندن فسادش 30 درجه باشد، فتنه ایجاد کردن و فساد کردن فسادش شاید 1,000,000,000%، نه به قول 100%. ولذا امیرالمؤمنین میگه این 30% را مرتکب بشن و از اون فتنه کلی و فساد کلی جلوگیری میشه. و امرهم بالصلات علی عادتهم فکل هذا واضح. این فرمایش مرحوم شیخ طوسیه. ولی ما یک عریضه خدمت شیخ طوسی داریم، عرض میکنیم امیرالمؤمنین که میگه قل لهم صلوا، قل لهم صلوا جماعتن، چطور شما اومدید اینجا قل لهم صلوا را به جماعت گرفتید و بعد میفرمایید بر این که حضرت اجازه داده اینها به خاطر فتنه و فساد؟ نه، قل لهم صلوا، صلوا یعنی صلات شرعی، صلوا صلات شرعی هم کدام صلاته؟ صلات بدون جماعت نه هست. اصلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کلامش هیچ انصرافی بر صلات جماعت ندارد. حضرت بفرماد نماز بخوانند. آیا نماز بخوانند جماعتن یا نماز بخوانند فرادن؟ هیچ قرینه‌ای در اینجا نیست. ما باشیم کلام امیرالمؤمنین با توجه به اون امری که در صدر روایتم بوده نهی می کند از صلات جماعت، ما حمل می کنیم کلام علی قل لهم صلوا را صلوا صلاتا شرعیا. بله میگیم لو سلمنا، بر این که قرینه ای باشد بر جماعت، فرمایش مرحوم شیخ طوسی خلاصه روی کرسی می نشینه. فرزند بگیم صلات جماعتی هم باشد، فرزند لو سلمنا میشه به خاطر خوف افساد و خوف افتتان. البته ما روایات دیگری هم داریم که انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. باز روایات ما صحیحه داریم در نهی از نماز تراویح و تسری بر بدعت بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.